بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه 36 از گفتارهای درسی کتاب آداب و صلات حضرت امام رضوان الله علیه. حدیثی رو ایشون میارند در احوال امام سجاد علیه السلام که این به مناسبت همون مراتب اخلاص دهگانه است که در هفته گذشته توضیح دادیم، ولی خب بعضی گفتن خیلی در ما روشن نشده این مراتب. ما دوباره یک خلاصه ای از فرمایشات ایشون رو آوردیم. این 10 مرتبه به این ترتیبه که اول تصفیه اعمال عبادی قلبی یا قالبی از ریاکاری، از رضای مخلوق و از جلب قلوب مردم. مرتبه بالاتر این که ما عبادت کنیم، پرستش کنیم خدا رو، اما به منظور مقاصد دنیوی. و این مقاصد دنیوی هم مثل اون مرتبه اول از نظر مشرک بودن و مخل بودن، اون ریای فقهی که عبادت رو باطل میکنه به اون درجه نیست. مثلا آقا نماز شب میخونه برای اینکه رزق روزی زیاد بشه، یا نماز اول ماه یا صدقاتی رو میده به منظور اینکه محفوظ بمانه از آفات و بلیات و امراض و این گونه مسائل. حالا این دومی خب بهتر از اولیه، ولی باز هم شرک خفی در او هست. سوم، برای کسب جنت و بهشت که اشاره فرمودن در حدیث مولا امیرالمؤمنین که این عبادت عبادت تاجرانه است برای مزد گرفتن. چهارم، از مراتب اخلاص، یعنی اینها رو بعضی خوب منظور میگیرن، مخصوصا عامه مردم، اونایی که بویی از سیر و سلوک نبردن و به همین قشر ظاهری شریعت و عبادت ها اکتفا کردن. خب ممکنه که نیتشون در عبادات خوف از عذاب باشه که این توضیح دادم قبل از صحبت ما، و ما هم هفته پیش همین روایت خوندیم. در کلام مولا آمده بود که این عبادت بردگان است که از خوف مولاشون خدمت میکنن. البته این رو هم عرض کنم، علی ابن طاووس که هم فقیه بوده و هم عارف بوده، ایشون اگر نیت عبادی شخص به این باشه که برای دخول جنت و محفوظ موندن از جهنم باشه، ایشون این نماز و این جور عبادت ها رو باطل میدونه. از نظر فقهی این قبلا هم ما اشاره کردیم، نظر ایشون اینه که این شرکه و اصلا نماز درست نیست، یعنی نماز رو نباید به این نیت خون. ولی خب من عرض میکنم یه تعداد از بندگان خدا و مردم اینها براشون میسور نیست که بیان وارد اینجور مسائل سلوکی بشن و نیت رو خالص کنن، مجاهدت با نفس کنن. پنجم از مراتب اخلاص رسیدن به مقاصد علوی روحی هست. خب اینجا ما باید بگوییم، هرچند حضرت امام اشاره نکردن، ولی ما عرض میکنیم که درسته که این هم یک مرتبه از اخلاصه، ولی ما هنوز 4 مرتبه دیگه داریم که اون بالاتر از این مرتبه. چون اینا رو که داریم یکی یکی میگیم، یکی از یکی بالاتره. ولی سوال اینه که آیا حتی اون کسی هم که میاد تو مسیر سیر و سلوک قرار میگیره، استاد میگیره و تعبد میکنه و اربعینیات و اذکار و اوراد و مراقبات و محاسبات و همه جور، آیا برای یک سالک میسور هست؟ یعنی این مسئله تحقق پیدا میکنه که ما بگیم آقا تو اصلا مقاصد علوی سلوکی و روحی رو در نظر نگیر، سالک مبتدی است، هنوز تو راه نرفته، هنوز نه اون مراتب رو داره نه چیزی متوجه. ما بگیم که آقا شما باید مثلا این چنین باشی که از سلوک این راه منظورت این نباشی که به یک مقاصد علوی برسی، به مقامات معنوی برتری برسی، بلکه باید عبادت تو عبادت عشقی و الهی و حبی باشه، حبی. خب این رو ما نمیتونیم اینطوری بگیم برای سالکین مبتدی، ولی خب از باب این که ایشون این رو هم به عنوان یک مرتبه از مراتب آوردن، باید گفت که منظور ایشون اینه که باید اون 4 مرتبه رو که قبلا گفتیم اونها رو گذرونده باشه تا به این مرتبه پنجم برسه. اینجوری باید گفت. ولی هرچه هست این گونه عبادت تاجرانه است، یعنی یکی منظورش از عبادت و بندگی خدا این که به بهش برسه، حلول عین برسه، قصور پیدا کنه، دعامای بهشتی پیدا کنه، قصور بهشتی پیدا کنه، این یکی که مربوط به آخرت میشه. ولی یه نفرم هست میاد میگه من اینجا تو این دنیا میخوام که به یک مقامات معنوی، کرامتهایی، انواری، رفع حجاب کنم، حجاب ظلمانی، حجاب نورانی، اینا رو میخوام. یعنی در نفس این سالک هنوز طلب وجود داره، طلب یعنی خواسته هست، خواسته هایی هست در وجودش. یکی خواستش بهشته، یکی هم خواستش این که طی الارض برسه یا به مقاماتی برای خودش پیدا کنه. خب حالا اینم میشه عبادت تاجرانه، یعنی مزد میخواد از خدا، میگه من میرم استاد میگیرم، نماز شب، بیداری، مجاهدت، سکوت، کمخوابی، کمخوری، کمگویی، همه این برنامه رو من اجرا میکنم، ولی خدا از تو فلان چیزی میخوام. این شد تجارت با خدا، این شد تاجرانه دیگه، ولی کیفیتش فرق میکنه. اون اونجوری بود که گفتیم، این یه جور دیگه است. حالا یه مرتبه بالاتره، مرتبه ششم اینه که از خوف عدم وصال حضرت حق و خوف عدم رسیدن به مقاصد عرفانی عالی میاد خدا رو میخواد اینجوری خودشناسی کنه، و اینجوری خدا رو پرستش کنه و اینگونه با خدا تعامل داشته باشه. خب باز اینم میشه همون عبادت عبید. نهایت اون از خوف جهنم بود، این از خوف نرسیدن به وصال خداست. اون رو در نظر نمیاره، ولی این رو در نظر میاره که من دارم این نمازامو میخونم، ماه رمضان روزه میگیرم، کارامو میکنم، با خدا تعامل دارم. منظورم این که یه وقتی از چشم خدا نیفتم. اینه باز این ترسه، ترس و عبادت عبیده. اینم یه نوع خوفه، این هم اون عبادت عشقی نیست، هنوز به اون مرحله از عشق خدا و محبت خدا که اینها براش چیزی نباشه، خود خدا رو بخواد و از عالم نفس و عالم خواسته ها بیاد بیرون، هنوز گرفتار نفسه. این نهایت نفس چند جور نفس داریم؟ نفس اماره داریم، نفس لوامه داریم، نفس من نفس ملکوتی داریم، نفس قدسیه داریم، ولی یه نفسی هست که بالاتر از همه این نفس هاست و اون نفس مطمئنه کلیه الهیه که در اون کلام امیرالمومنین هم بیان شده. مرتبه هفتم، برای رسیدن وصال، جنت اللقاء، برای وصول به چنین مقامی شبا پا میشه، گریه میکنه، ناله میکنه، عبادت میکنه. البته این که عرض میکنم قبلنم گفتم، الانم میگم که ممکنه لازمه سلوک بعضی همین باشه، همین نیات و همین برنامه‌هایی که توضیح دادیم، چون این نیامده هنوز بالا، نیامده اون بالا بالا بفهمه، درکش، ادراکش، فهمش یک فهم معرفتی بالایی باشه، بفهمه اینا چیزی نیست. خب این نمیفهمه، مثل بچه‌ای که بچه دبستانی شما بخوای از دبیرستان براش بگی، از دانشگاه براش بگی، نمیفهمه. پس باید چی کار کنیم؟ باید صبر کنیم. اون استادی که داره این رو تربیت میکنه باید خیلی صبور باشه که این یواش یواش بیاد بالا، فهمش بیاد بالا، بفهمه که اشتباه میکنه. و الا تا وقتی هنوز اون مراتب بالا پا نگذاشته نمیتونه این رو بفهمه، ولذا معذوره، معذوره. اما باید بگه که خب یه مراتبی هم هست بالاتر که من باید برم سراغ اونا، حالا هرچنم که هنوز من نچشیدم اونا رو، نفهمیدم اونا رو، ولی خب باید صبر کنه دیگه. پس اینجور خواسته این که من میخوام به جنت اللقا برسم، اینم با تاجرانه میشه، چون خواسته خود این سالکه. این رو عرض کنم که ما باید تو اون مراتب بالاتر به فنای تام برسیم. فنای تام مقتضاش اینه که از همه چیز بگذریم، از همه چیز، اون هم در باطن نه در ظاهر. در ظاهر که بذل مال میکنیم همه جور، همه رو هم از چشم خدا میبینیم، ولی باطنمون رو جوری پاک کنیم که در او هیچ خواسته جز او نباشه. و این مشروط به اون مراتب عالیه فناء قبل از بقایه. و اما هشتم، خوف از فراق، خوف از فراق خدا. هم این هم اگر عامل باشه برای اینکه انسان این رو مطلوب خودش و مقصود خودش قرار بده، میشه عبادت عبید، چون ترس درش هست. و خب ممکنه لازمه بعض از مراتب سلوک باشه، این رو هم گفتیم، اما خب حضرت امام این رو آوردن تو کتابشون، ما مجبوریم که این رو هم ما شرح بدیم، باز کنیم. برای چه خوف از فراق؟ یک حاجبی و حجابی میشه. برای چی؟ و این اون عبادت برتر نیست. چرا؟ یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانون پسندد. این را اهل ذوق میفهمند، این اهل معرفت میفهمند، این اهل عشق میفهمند. اونا میفهمند که ما چی میگیم و حضرت امام چی گفته در اینجا. و اما نهم فرمودن رؤیت نتیجه سلوک، رؤیت استحقاق مصوبت ها، این هم باز حجابه. دهم استکثار خوشنودی و شادی وصال. این استکثار یعنی این رو خیلی بزرگ دیدن که این شادی و خوشنودی هم باز از همون عوارضاتیه که برای خود سالک هست، که باید کلن از همه اینها عبور کرد و منتظر شد از اونجا چه خبر میشه. یعنی شما باید این مرحله ها رو بگذرونی، برسی به خودش. وقتی رسیدی به خودش، اونجا باید ببین درخت خرما چه خرمایی میاندازه پایین. فقط منتظر اون هستی دیگه، از خودت آمدی بیرون، از دعیت آمدی بیرون. اللهم ارنا الاشیاء کما هی. وقتی همه چیز او بشه، او بشه، نه اوی تجسمی، اوی نورانی توحیدی. اینو بعضی اشتباه میکنن. بارها گفتیم که ما منظورمون جنبه اشراقی و نورانی این مسائله، نه اینکه ما وحدت الوجود تجسمی برای خودمون درست کنیم اینجا. حالا اینا بازم خیلی مطلب داره، ما به این مقدار تونستیم مراتبی رو که قبلا گفته بودیم با یه تعبیر دیگری بیاریم. و اما اونی که امشب ما در نظر داریم، مرحوم امام خب به موعظه های درباره همین مطالب فرمودن. یکی از اون موعظه ها رو ما بخونیم بد نیست. ای مشرک مدعی توحید، ای ابلیس در صورت آدم زاده، تو این ارس را از شیطان لعین بردی که خود را در این عالم متصرف می‌بینی. اون بدبخت و شقی در حجاب‌های شرک و خودبینی بود و آنون که عالم و خود را مستقل می‌دانند، نه مستزل. یعنی یک مستقل داریم، یک مستزل، یک کسی موجودات این جهان رو مستقل از خدا میبینه. یکی خدا، یکی هم این جهان، یکی هم من، یکی هم زید، عمر، بک، تکثر وجود میبینه. خب این استقلال در اعتقاد نسبت به اون مؤثر فی الوجود، خب این شرک دیگه، خیلی بیان و روشن شرکه. ولی یکی هم همه این وجودات ظاهری رو، همه این موجودات رو سایه ای از خدا میبینه و مؤثر حقیقی رو اون میبینه. مستزل از ظل، ظلم یعنی سایه. حضرت امام این تعبیر میکنن، میگن یه وقت مستقل فکر نکنی، مستزل فکر کن، متصرف فکر نکنی، مملوک خودت فرد کن. متصرف یعنی من کسی هستم و من تصرف میکنم در اشیا. همین که بعضی اساتید منحرف عرفانهای کاذب از این مسائل زیاد دارن، ولی یک شخصی که بنده خداست و مملوک، مالکیت را از آن و اون میدونه، دیگه تصرفی در این جهان از خودش نمیبینه. بلکه اگر گرفتار مکاشفات و عرض کنم کرامتهای میشه، دست تضرع و گریه و ناله به سوی خدا که خدایا اینها را از من بگیر، من اینا رو نمیخوام، من خودت میخوام. خب بعضی خیلی واقعا این در اون در میزنن که از علوم غریبه یه چیزای دستشون برسه، از این مثلا تصرفات و کرامات و اینها به جاهایی برسن، تنبه کنن، پیشگویی کنن، آینده رو یکی رو بگن، آینده خودشون رو بگن. اینا تو راه توحید نیست، اینا همه شرکه، اینا همون بت‌پرستیه، یه نوع بت‌پرستیه. لذا ایشون میفرماین از خواب گران برای، به قلب خود برسان آیات شریفه کتاب الهی و صحیفه نورانی ربوبی را. این آیات با عظمت برای بیدار کردن من تو فرو فرستاده شده و ما جمیع حضور خود را منحصر به تجوید قرآن. دیدید که چقدر دارالقرآن ها، چقدر اساتید قرائت، چه انواع قرائت، قراء سبعه، عرض کنم میبینید که عبدالباسط چند رنگ میخونه هر آیه ای رو. خب میگه شما رفتی قرآن رو برای فقط روخونی و تجوید و این کار رو داری میکنی، صورت و صوت و اینها، معارف قرآنی چی میشه؟ آیا دنبال معارف و علوم قرآنی هم هستیم؟ ایشون میفرماین که ما جمیع حضور خود را منحصر به تجوید قرآن و صور ظاهری قرآن، حروف قرآن، روخانی قرآن کردیم و از معارف قرآن خدا غفلت ورزیدیم. تا آخر کلماتی که دارن. خب ما در نظر گرفته بودیم که اون حدیثی رو که گفتم براتون راجع به امام سجاد اون رو عرض کنم، ولی خب دیگه وقت به اتمام رسید و فقط اگر بتونم همین چند کلمه مناجات نامه اون حضرت رو در صحیفه سجادیه، اون هم دو سه خطیست که اون رو میخوانیم. یا الهی، در دعای 16 صحیفه آمده، یا الهی لو بکیت الیک حتی تسقط اشفار عینی و انتحبت حتى ينقطع صوتي. فروردگارم، این در مقام طلب غفران و محو سیئات، امامی که معصومه داره این گونه کلمات رو میگه. در اون حدیث که میخواستیم بخونیم، اونجا هم شبیه همین کلمات هست، ولی اونجا به این منظور حضرت فرمودند برای شکرانه یک دهم از یک دهم از یک نعمت الهی. خوب توجه کنیم، حالا این انشاءالله هفته آینده میخونیم. گریه های حضرت، ناله های حضرت در مقام شکرانه از یک دهم از یک دهم یک دونه نعمت از نعمت‌های خدایی، حال حضرت این گونه است. ولی اینجا در مقام استغفاره. خب می‌فرماید که من گریه بکنم، اونقدر گریه کنم که پلکه‌های چشمانم بیفته و کور بشم، کور بشم. و انتحبت و حتی ینقطع از اون چگونه فهم و معرفت و ایمان و قرب الهی است که امام روادار میکنه این گونه کلمات با خودش بگه تو مناجاتی که بین خودش و خداست. حالا بعضی آمدن میگن اینا برای اون گناهکارانی که اینا رو آموزش بدن، اینا رو فیلم درآوردن که گناهکاران رو نشون بدن که باید اینجوری گریه کنید، اینجوری با خدا حرف بزنید. ما اینه نمیتونیم آخه قبول کنیم. گفتن بعضی علماتون کتاباشون نوشتن ها که من دارم عرض میکنم، میگه همه این دعا و عدیه و استغفار و چی و چی همه برای این بوده که خواستن به شیعیان نشون بدن که بابا اگه یه وقت گناه کبیره کردی بخوای توبه کنی، استغفار کنی، باید اینجوری با خدا حرف بزنی. و انتحبت حتی انقطع صوتی، اونقدر ناله بزنم که دیگه صدام خفه بشه، صدایی در نیاد از من. و قمت لک حدا تنشر قدما، اونقدر باشم در عبادت و نماز و دعای با تو تا قدما و پای من ورم کنه. و رکعت لک حتی ینخلع صلبی، الله اکبر. میگه اون رکوع امره، اونقدر رکوع، حالا یا به کرات و مرات رکوع کنم یا یه رکوع رو بعض رکوع رو طولانی کنم، تا کجا؟ ینخلع صلبی، بشکند پشتم. و سجدت لك حتى تتقف حدقتا، سجدم رو اونقدر طویل کنم تا این حدقه ها و یه چشمم از کاسه سر در بیاد. و اکلت تراب الارض طول عمری، زمین تو زمین خودم رو بمالم و در زمین سجد. خب میدونید که امام زین العابدین پینه برداشته بود، پیشانیش از تو خاک پینه برداشته بود، سر پاهاش هم همینطور پینه برداشته بود، مقراض میکرد، میچید اینا رو. خب حالا اینجا میگه که انقدر سجده کنم که دیگه حدقه های چشمم از کاسه در بیاد. و اکلت تراب الارض طول عمری، این با این زمین اینقدر انس بگیرم، تو خاک ها خودم بمالم طول عمرم که دیگه منو بخوره و از بین برم. و شربت ما الرماد آخر دهری، ما الرماد بدونی چیه؟ آب خاکستر، یعنی خاکستری باشه که توش آب باشه، من آب زلال نخورم، برم اون آب رماد رو بخورم، اون وقت به اینجوری من ریاضت بکشم. و ذکرتو کفی خلال ذالک حتی یکل لسان، و هیم تو رو یاد کنم با عدیه و اذکار و اولاد و یاد دل تا یکل لسانی، تا دیگه از زبون بیفتم، زبونم لال بشه. خب ثم لم أركع طرفي إلى آفاق السماء استحياء منك، اصلا نتونم سرم بالا کنم برای اون حیایی که از تو در دلم هست. همه این کارهایی که شمرد حضرت میفرماد همه اینا رو انجام بدم برای چی؟ مستوجبت بذلک محو سیئت واحدت من سیئاتی. اگر بخوام با این همه برنامه هایی که گفته شد در درگاهت بنالم، همینا باعث نمیشه که من از تو بخوام یه دونه از گناهانم را ها تو ببخشی. یعنی من باید قبل از گناه گناه نکنم، قبل از گناه گناه نکنم. اگر گناهی صادر شد و بعد خواستم من توبه کنم، اگر همه این کارهایی که گفتم انجام بدم به درگاه تو و از تو بخوام که یه دونه گناه مرا ببخشی، من استحقاق بخشیدن ندارم. استحقاق یعنی حقی به گردن تو ندارم بگم تو باید ببخشی که من این همه تضرعات و ناله ها به درگاه بکنم. البته خدا خیلی بزرگتر از اینه، ولی این بنده است که باید این گونه باشه، بنده است که باید این گونه باشه. ببینید در بندگی چه رقمی رو حضرت زده، تو بندگی و عبودیت خدا چه رقمی رو بالا زده که اینجوری با خدا. این از شدت معرفت میشه ها. یعنی شما اگر بیای تو راه خدا، بیای تو این مراتب معرفت، اون وقت خواهی فهمید قدر خدا رو. ما نمیدونیم ارزش خدا رو، بزرگی خدا رو، عظمت خدا رو، سلطنت خدا رو. اینها رو ما اونطوری که باید بچشیم و درک کنیم و تو وجودمون پیاده کنیم اونجوری نیستیم دیگه. ولذا برامون خیلی عجیبه که چرا امام اینجوری با خدا حرف میزنه، اینجوری میگه. این برامون خیلی عجیبه که چرا اینجوری میگه. امیدواریم که انشاءالله تنبهی برای این حقیر رو برای شماها و حاصل بشه از این همه صحبت ها، جلسات، گفته ها. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.